پیش مرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادله ای را که برای اصالت و صحه ذکر کرده بودم خدمتتون عرض کردیم. دلیل اول آیات ثلاث بود در قرآن کریم. ملاحظه فرمودید آیات دلالتی ندارد. دلیل دوم تمسک به اجماع بود. بیرون ملاحظه فرمودید از نقل خود جناب شیخ اعظم انصاری که در این اجماع جماعتی از اصحاب مناقشه کردند تا رسیدیم به اونجایی که در پایان مطالب دیروز فاضل نراقی در اوائل فرمودند چیزی به نام اصالت و صحه کلیت ندارد. بله در یه موارد جزئی درست قبول، اما بخواهید با اصالت و صحت و باب و ماهی در فقه جلو بروید، فرمود که نه، ما کلیتش را قبول نداریم. حالا میرسیم دلیل سوم. دلیل سومی که استدلال بش کردن اجماع عملی است. اجماع عملی و سیرت المسلمین. بعضی از این سیرت المسلمین تعبیر کردند به بناء العقلا، شیخ تعبیر به حکم عقل کرده است. باید توجه داشته باشید که اینا یه دلیل نیست، اینا باید دو تا دلیل مستقل شمرده بشن. اگرم یه جایی شیخ در مکاسب استدلال میکند به این دوتا، یعنی میگه سیرت المسلمین و بناء العقلا، اینا رو باید دو تا دلیل جداگانه حساب کنیم، ربطی به هم ندارد. پس بنابراین ما الان دو تا دلیل رو بحث میکنیم، یکی سیرت المسلمین، دیگری بناء العقلا. چرا اینا دوتاست؟ به خاطر اینکه کاشف، منکشف و شرط در اینا با هم تفاوت دارد. در سیرت المسلمی کاشف است از حکم شرعی. چرا؟ به خاطر اینکه مسلمین متشرعه جماعتی هستند که یک التزام دارند به یه آیین خاص و اون التزامشون موجب میشد که کارهایی را انجام بدهند. مثلا مسلمان ها نماز میخوانند، حج میگذارند، روزه میگیرند. این موجب میشد که مسلمان ها از سایر عقلا در انجام این امور جدا بشود. بقیه که این کارا رو نمی کنند. بنابراین این سیرت المسلمین کاشف میشود از یه حکم شرعی که در شرع مسلمان ها چیزی به نام حج، نماز، صوم و امثال ذلک وجود دارد. اما در بنای عقلا نه، همه عقلا این کار را انجام میدهند، نه بعضی دون بعضی. بنابراین وقتی تمام عقلا چنین کردن، کشف میکنیم از یک حکم عقلایی در این رابطه. پس ببینید کاشفشون اصلا با هم فرق داره، منکشف هم همین جور است. اونی که از سیرت المسلمین یا سیرت المتشرعه به دست میاد، حکم تأسیسی شرعی است. یعنی نتیجه میگیریم که شارع اینجا یک حکم تأسیس کرده، مثل حرمت ربا، شرب خمر، زنا. حرمت اینا جزء احکام تأسیسیه شرعیه هست، لکن منکشف به بناء عقلا حکم چیست؟ امضاییست. چون شارع نهایتاً بناء عقلا رو چه میکنه؟ امضا میکنه، تأسیس که نکرده. پس منکشفشون هم با هم فرق دارد. و اما شرطشون، بناء عقلا کاشف از حکم شرعی است به شرط این که مقرون به امضاء شارع بشود. ولو میگوییم در امضا کفایت است چی؟ عدم الرد. لکن در سیره مسلمین ما احتیاجی به امضا و عدم الرد نداریم. سیره باید متصل باشد تا زمان معصوم. اگر اتصال پیدا کرد به زمان معصوم، می شود حجت. پس ببینید شرطشون هم با هم تفاوت داره. کاشف، منکشف، شرط در سیرت المسلمین، سیرت المتشرعه با بناء عقلا با هم اینا متفاوت شد. بنابراین اینا دو تا دلیل مستقل. اگر کسی اینا رو ردیف هم ذکر کند به عنوان یه دلیل، خلط کرده، نادرسته. توجه فرمودید. و اما اشکالی که مرحوم آیت الله خویی به این تمسک به سیره و عدم رد کرده اند، می فرمایند که سیره، سیرت المسلمین، احتیاج دارد به یک عدم رد. به حسب اون چه که در برخی از تقریراتشون ضبط شده است، ظاهرا این اشکال چیه؟ تمام نیست. سیرت المسلمین عدم الرد نمیخواد، بناء عقلا عدم الرد میخواد. بنابراین یا مراد از سیره اینجا بناء العقلا است، بله بناء العقلا عدم رد میخوان، و الا اگر سیرت المسلمین شد، سیرت المسلمین که عدم رد نمیخواد، اتصال به زمان معصوم میخواد. بنابراین این اشکال که در مصباح الاصول آمده است شاید مسامحه در تعبیر باشد. والحاصل این که این دوتا سیرت المسلمین و بناء العقلا رو خلط با هم نکنیم. اینا دوتا دلیل مستقل است. خب ما حالا به بناء العقلا میپردازیم. گفتند بناء العقلا قائم است بر چی؟ بر اصالت الصحه. یعنی عقلای دنیا فعل دیگران را حمل می کنند بر اصالت الصحه. خب این اصالت الصحه سه تا احتمال در مورد این حمل در نزد عقلا وجود دارد. احتمال اول این که عقلا حمل می کنند به اصالت الصحه از باب زن، از باب زن به این که غیر عمل را درست انجام داده است، من باب غلبه، از باب غلبه میگن که بله نوعا مردم کاراشون رو درست انجام میدن، غالبا درست انجام میدن، بنابراین از باب غلبه ما فعل غیر را حمل میکنیم بر صحت. این یه احتمال، این احتمال قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر این که محل کلام ما صحت واقعیه هست و در صحت واقعی غلبه ای وجود ندارد. صحت عند الفاعل، بله ممکنه در صحت عند الفاعل غلبه وجود داشته باشد، اما بفرمایید نسبت به صحت عند الحامل چنین غلبه ای اصلا وجود ندارد، اگرچه نسبت به صحت عند الفاعل هم شاید بشد گفت غلبه ای در کار نیست، ولو صحت عند الفاعل را شاید بشد گفت که عقلا حکم می کنند که صحت عند الفاعل تحقق، اما آیا صحت عند الحامل هم تحقق دارد؟ قطعا صحت عند الحامل درش غلبه‌ای وجود ندارد. پس این احتمال اول مردوده. احتمال دوم فرمایش مرحوم امام است در رسائلشون. ایشون می‌فرمایند در قدیم الایام، یعنی قبل از اسلام به هزاران سال، مقننین آمدند در قوانین قدیم مثل قوانین آشوریان و بابلیان و اینا، قوانین رو جعل کرده اند برای این که کار مردم چه بشد؟ آسان بشود. از جمله این قوانین که به جهت تسهیل امر جعل شده است، اصالت الصحه است. بعد این جعل اولیه بشری در گذشته تاریخ به جهت تسهیل امر توسط مقننین بشر، این قانون منتشر شد، عقلا دیدن قانون خوبی است، کارشون رو راحت میکنه، عقلا اخذ کردند این قانون رو و بناشون رو بر آن گذاشتند. اینم احتمال دوم. این احتمال دوم خیلی خوب، یه احتمال دادن، لکن مجرد یه فرضیه است، ایشون هیچ شاهد تاریخی براش ذکر نکرده. خب باید یه مثلا از قوانین گذشته بابلیان و آشوریان، تمدن بین النهرین، خلاصه اون قانونگذاران اولیه بشر باید یه شاهد صدقی برش اقامه میکردن، هیچ شاهد صدقی برش اقامه نشده است. بلکه آنچه که مطمئن هستیم این است که چنین قانونی در قوانین اولیه بشری جعل نشده است. به جهت اینکه قوانینی که در تمدن‌های اولیه جعل شده یه قوانین محدودی است و این قوانین محدود به دست ما رسیده است، مثل منشور کوروش و قوانین مجهوله در بابل و نا، یه سری قوانین محدود 10 تا 15 تا 20 تا، همه این تمدن‌ها رو جمع بکنید شما قوانینشا، 50 تا قانون نمیشه. و در این قوانین چیزی به نام اصالت و صحه عند الحامل وجود ندارد. خیلی خوب، بنابراین فرمایش ایشون که قانون اول جعل بشری دارد، ثم عقلا دیدن چیز خوبی است، اخذش کردن، اصلا جعل بشریش ثابت نیست. نه تنها جعل بشریش ثابت نیست، جعل شرعیش هم ثابت نیست. یعنی فقه شیعی که 1400 سال تاریخ دارد، خودش یه قانون دیگه، فقه قانونه، حتی در فقه شیعی هم معلوم نیست ما اصالت و صحه عند الحامل داشته باشیم، به دلیل اینکه بعضی چه کردن؟ مناقشه کردن و گفتن چنین قانونی به نحو کلیت وجود ندارن. پس بنابراین این مطلب در قوانین بشری گذشته که ثابت نیست، حتی در قانون آسمانی شیعی هم محل تردید است که آیا ثابت می شود یا ثابت نمی شود. این دو تا احتمال رد شد. احتمال سوم این است که عقلا بنا بر این مطلب گذاشتن، بر اصالت و صحه، به خاطر اینکه اگر شما اصالت و صحه نسبت به فعل غیر جاری نکنید، لازم میاد اختلال نظام. این اون مطلبی است که شیخ می‌فرماید. این احتمال سوم که اگر ما نپذیریم اصالت و صحه را، اختلال نظام معاش و معاد مردم پیش میاد. یعنی هم معاششون به هم میخوره، هم معادشون دچار خلل میشه. این احتمال سوم است. این احتمال سوم باید بررسی کنیم ببینیم همین جور است. یعنی اگر ما اصالت و صحه اندل عامل رو قبول نکردیم، نسبت به فعل غیر زندگی مختل میشه. شیخ میگه بله مختل میشه. ملاحظه کنید فرائد جلد 3 صفحه 350 به این عبارت میخونم. میفرماید الرابع العقل المستقل الحاکم به انه لو لم یبن علی هذا الاصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش. میگه عقل حاکم است. حکومت عقل همون بنای عقلاست. اینجا عقلا بنا گذاشتن بر اصالت و صحه. چرا؟ چون اگر این بنا رو نگذارن زندگیشون به هم میخورن، امر دنیا و آخرتشون مختل میشود. بعد میگه اختلالی که از عمل نکردن به اصالت و صحه حاصل میشود به مراتب از اختلالی که از ترک عمل به قاعده ید حاصل میشود بیشتر است. چه گفت؟ میگه اختلال نظامی که از ترک عمل به اصالت و صحه حاصل میشه به مراتب از اختلال نظامی که از ترک عمل به قاعده ید حاصل میشود بیشتر. بعد یه روایت میاد، روایت حفص ابن قیاسه. روایت رو میخونم. تو این روایت امام میفرمایند نسبت به قاعده ید، طبق قاعده ید بخر، طبق قاعده ید شهادت بده. یعنی مال دست هر کی هست میتونی ازش بخری، یه وقت مال دیگره، یه وقت دزدیه. میگن ما نمیدونیم اینا رو که دست آقای عابدیست. ید اماره چیز ملکیت است. همین که دست کسیست ید روش دارد، شما میتوانی چه کنی؟ میتوانی ازش بخری، میتونی هم شهادت بدی که چی؟ که مالشه. خب این قاعده ایه. بعد امام در پایان این روایت می فرمایند اگر اینجور با قاعده ایه ما عمل نکنیم، لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوقون. اگه غیر این باشد سوقی قائم نمیشن، بازاری وجود نخواهد داشت. تعجب فرمودی. روایت رو نگاه کنید. حالا تو قاعده ید روایت رو مفصل میخونیم. کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش و علی ابن محمد قاسانی اینجا دو نفره، هم ابراهیم ابن هاشم تو سند، هم علی ابن محمد کاشانی. این دو تا از قاسم ابن یحیی. تو کافی قاسم ابن یحیی است، در تهذیب شیخ قاسم ابن محمده. تا اینجا سندگیری نداره. قاسم ابن یحیی نجاشی ذکرش میکند، طعن برش نمیکند، رو مبنای ما میشه معتبر. ان سلیمان ابن داوود ثقتون، ان حفص ابن قیاس آمیون ثقت. بنابراین روایت به نظر ما سندش میشه معتبر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجل اذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه لح، اگر این موبایل و دست آقای عابدی دیدم میتوانم شهادت بدم مال آقای عابدی است؟ قال نعم. بله. قال الرجل اشهد انه فی یده، خیلی مقدس، بله، ولا اشهد انه لح فلعله لغیره. و آقا شهادت ندم مال آقای عابدیه، شهادت بدم من دست عابدی دیدم. تو از کجا معلوم مالشه؟ یه مال یکی دیگه است، این ورداشته. پس من شهادت بدم برای اینکه دروغ نشه مقدس، من اینا دست آقای عابدی دیدم، اما شهادت به ملک ندهم. قال ابو عبدالله افیهل شراء من، گفتن بهش خر مقدس، آیا وقتی دست آقای عابدیه میتونی ازش بخری؟ قال نعم. خب بلا آقا میتونم بخرم. فرمودن خب فلعله لغیره، شاید مالی یکی دیگه باشه، پس چی تو میخری؟ فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک، احتمال نیست مالی یکی دیگه باشه، وقت چجوری تو ازش میخری و میشه مالی تو؟ ثم تقول بعد الملک، و بعد از این که تو خریدی و شد ملک تو میگی هو لی، میگی این موبایل مال منه، و تحلف علی، قسمم میخوری که مالی منه، خودم خریدم. ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الی، و وقت جایز نیست بگوی که شهادت بدهی که این موبایل ملک آقای عابدی است. به صورت جمله سوالی جایز نیست، یعنی چی؟ استفهام انکاری است، یعنی جایز است. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، اگر ما به قاعده ید اعتماد نکنیم دیگه بازار خرید و فروش ها همه چی میشه؟ همه باید تعطیل بشه. شما هر چی میری تو بازار میخری از کجا میدونی مالی اینه؟ از کجا میدونی؟ غیر ید. اگر ما ید را معتبر ندانیم سوق تعطیل میشه. تعطیلی سوق یعنی تعطیلی بیع و شراء. بیع و شراء یعنی اختلال معاش زندگی مردم. مردم بدون خرید و فروش که نمیتونن زندگی کنن. این روایت شیخ ذکر میکنه بعد اینکه این روایت رو ذکر کرد میگه این روایت به فحواش، خوب دقت کنید دار. حرف شیخ فهمیدن داره، هنر است. میگه این روایت به فحواش دلالت میکند بر اصالت و صحه. این یاد داره میگه، درسته؟ میگه به فحواش. چرا؟ چون اگر قاعده ید جاری نشود موجب اختلال در چه میشه؟ در خرید و فروش مردم میشه، نظام معاش مردم به هم میخورد. اگر اصالت و صحه فی فعل الغیر شما جاری نکنید، اختلال نظامی که از عدم جریان اصالت و صحه حاصل می شود به مراتب بیشتر است از اختلال نظامی که از عدم جریان قاعده ید حاصل می شود. متوجه شدید؟ چون اونی که از عدم جریان اصالت و صحه جاری می شود، اون نظام معاش و معاد شما را از بین میبرد. قاعده ید فقط خرید و فروش را از بین میبرد. قاعده نهایتا معاش دون از بین میبرد. اما اگر اصالت و صحه فی فعل الغیر جاری نکنید، معاش و چی؟ و معاددون دوچار اختلال می شود. خیلی خوب. پس این روایت که معتبره حفص بن قیاس است، به فحوا وقتی میگه قاعده ید حجت است، چون اگر حجت نباشد ما قام للمسلمین سوقون، به طریق اولا دال است که اصالت و صحت چه میشد؟ اصالت و صحت حجت است. درست شد؟ گفتم آقای عابد لا تقل لهما چی؟ اوه، یعنی میشه فوشش بدی؟ ها؟ فوش حرام است پیش به طریق اولا. به این طریق اولویت میگن چی؟ فحوا. تو آیه نگفت فوشش نده، گفت لا تقل لهما اف. اف یعنی چی؟ یعنی خب یعنی این دیگه، یعنی یه کاری که بهت میگه بگی چیزی نگفته یا خب وقتی نمیتونی بگوی فوش میتونی بدی، کتک میتوانی بزنی، سلام زر آن به طریق اولا نمیتوانی فوش بدی یا کتک بزن، حرام است. درسته؟ خب این میشه فهم. شیخ میگه این روایت میگه اگر قاعده ید نباشد ما قامد المسلمین سوقون، نظام معاش مردم دچار خلل میشود. یعنی هر چیزی که نظام معاش مردم از آن دچار خلل بشود او باطل. وقتی او باطل باشد نقیضش میشد چی؟ صحیح. اصالت و صحه در فعل غیر رو جاری نکنی، نظام معاش مردم دچار اختلال می شود به مراتب اکثر از عدم جریان قاعده یک. بنابراین وقتی اختلال نظام موجب می شود قاعده یک معتبر باشد، اختلال نظام اکثر موجب می شود چی؟ اصالت و صحه فی فعل غیر معتبر باشد. این تمسک به روایت است. خوب توجه بفرمایید. بله؟ بله. هر آنچه که موجب اختلال نظام باشد می توانید شما اینجوری ازش از فهواش استفاده. توجه دارید شیخ این روایت را به عنوان تأیید کلامش دارد ذکر میکند و الا اصل استدلال شیخ این است که سیرت العقلا جاری است بر جریان اصالت الصحه فی فعل الغیر. چرا؟ چون اگه جاری نکنه موجب اختلال نظام معاش و معادشون میشه، لذا جاریش میکنه. ثم شاهد میارد بر این که خب چرا چیزی که موجب اختلال نظام میشد اون باطله؟ میگه این روایت، این روایت میگه آنچه که موجب اختلال نظام میشود باطله. وقتی آنچه موجب اختلال نظام میشه باطله، پس نقیضش میشه چی؟ میشه صحیح. قاعده یک جاری نشد، اختلال نظام میشه باطله، پس قاعده یک جاری میشود و صحیحه. اصالت و صحه در فعل غیر جاری نشود موجب اختلال نظام میشود، پس باطل عدم جریانش. وقتی عدم جریان باطل شد چی صحیحه؟ نقیضش، جریانش صحیح است. خب دو تا اشکال اینجا کردن بر شیخ. یکی گفتن شیخ روایتی که خوندی سندش ضعیفه، چون قاسم ابن یحیی بنابر نقل کافی، قاسم ابن محمد بنابر نقل تهذیب، اینا توثیق ندارن، بنابراین سند روایت ضعیف. شما تمسک کرده ای به یه روایتی که سندش ضعیف. خب اینو ما جوابشو گفتیم. اولا سند پیش ما معتبر است. یک، دو، چکار کرده فرست؟ آفرین. شیخ این رو به عنوان شاهد ذکر کرده است برای این که آن چیزی که موجب اختلال نظام است نباید اون رفتار بشود، نقیضش باید رفتار بشود. این یه شاهده، تمسک شیخ به روایت نیست. از ما ذکرنا معلوم شد فرمایش آیت الله خویی قدس سره که می فرمایند دلیل شیخ اینجا بله بفرمایید چیست؟ می فرمایند اخص از مدعاست، چون داستان استقامت سوق مسلمین متوقف است در عمل به اصالت و صحه در عقود و ایقاعات فقط. ما قامل المسلمین سوقم، میگن سوق مسلمین شما در عقود و ایقاعات خیر که چه جاری کنید، اصالت و صحه جاری کنید، سوق قائم میشود. لکن شیخ نمیخواد اصالت و صحه در عقود و ایقاعات رو بگه فقط، آیون میخوان اصالت و صحه در چی بگن؟ فی فعل الخیر، نمازشم درسته، روزشم درسته، حجشم، همه چی درسته، نه فقط عقود و ایقاعات. بنابراین اشکال آیت الله خویی بر شیخ این است که دلیل اخذ از مدعاست. به حسب این روایت شما فقط اون چه که موجب قیام سوق مسلمین است اعتبار دارد، اونی که قیام سوق مسلمین بدان است اصالت و صحفی فعل غیر در عقود و ایقاعات است. بله، عقود و ایقاعات که درست اصالت و صحت جاری کرده سوق برپا میشن، پس همین. ولی شما میخوای اصالت و صحه مطلقا فی فعل الخیر جاری کنی، یعنی نماز میتشم که خون درست، لباسشم که آب کشید درسته، حمد و سورشم که دارد میخوند درسته، متوجه میشید، ختم قرآنشم درست است، حجشم که به نیابت بابام رفته است چی؟ درست است، روزه و نمازشم که به نیابت از غیر گرفته است درست است. فقط عقود و ایقاعات که نیست. بنابراین اشکال آیت الله خویی این است که دلیل اخذ از مدعاست. ملاحظه فرمودید این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ چون شیخ این روایت رو به عنوان شاهد آورد که آقا آنچه که موجب اختلال نظام می شود باطله. پس نقیضش می شد چی؟ صحیح. شیخ اینو می خواد بگه. شیخ کاری ندارد به داستان قاعده ید و ما قامل المسلمین سوقان، توجه میکنید؟ میخواد بگه آقا نگاه کنید تو این روایت میگه اگه قاعده ید نباشد اختلال معاش مردم میشد، پس نبودن قاعده ید باطل است، پس قاعده ید میشه معتبر. بعد میگه اصالت و صحه اگر تمام نباشد اختلال نظامش اشد از عدم قاعده ید است، چون هم معاش مردم رو به هم میزند هم معادشون را. بنابراین باطله، عدم اعتبارش باطل است. عدم اعتبار که باطل شد چی چیش میشه مرتبط؟ اعتبار اصالت و صحه میشه صحیح. این حرف شیخ است. بنابراین شیخ دلیل دون اخذ از مدعاست. کجا دلیلش اخذ از مدعاست؟ که ان مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره فقط همین قسمت روایت رو دارن لحاظ میکنن. حضرت آیت الله این روایت رو به عنوان شاهد آورد، قبلش گفت اختلال نظام، اون فرمایش شیخ هم ضم کنید به این فرمایشش، وقت دیگه دلیل اخذ از مدعا نیست. توجه فرمودید؟ خب پس تا اینجا نه ضعف سند روایت خللی به استدلال شیخ میزند، نه بفرمایید چه، نه این اشکال آیت الله خوی. فرمایش شیخ این است آقا اگر ما اصالت و صحه رو نپذیریم در فعل غیر، مو اختلال نظام معاش و معادمون میشه. چجوری؟ چند تا مثال. این همه روایت داریم بر این که نماز جماعت چقدر ثواب دارد، نمازاتون رو برید به جماعت بخوانید، اینا درسته؟ خب حالا شما حاضر میشی به نماز جماعت، از کجا میدونی نماز امام صحیحه؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی لباسش پاکه؟ از کجا میدونی وضو دارد؟ از کجا میدونی جنوب نیست؟ از کجا میدونی حمد و سورش درست است؟ اینا همه اینا رو چجوری جاری میکنی؟ اگر بنا باشد شما تا اینا رو علم نداشته باشی نشد نماز بخونی، دیگه به کدوم امام میتونی اقتدا کنی؟ بله؟ خب مؤذن اذان گفته است، مؤذن که اذان گفت شما میگی الله اکبر، شروع میکنی نماز دخوندن. از کجا میدونی دخول وقت شده؟ از کجا میدونی افطار شده که این مؤذن اذان که گفت به اذانش افطار کرد؟ وارد مسجد شدی، دیدی کسی که داره اذان و اقامه میگه، داره میگه قد قامت الصلاة، شما میتوانی به اذان و اقامه او چیکار کنی؟ اکتفا کنی، امام باشی یا مأموم، بگی الله اکبر، نماز رو شروع کنی، درسته؟ خب از کجا میدونی از اونو اقامش رو درست کن؟ ها؟ از کجا میدونی؟ بله؟ نبودی؟ رسیدی؟ داره میگه قد قامت السلام، قد قامت السلام. از کجا میدونی که اذان او درست است، اقامش درسته؟ چیکار میکنی اینجا؟ حمله بر صحت میگی الله اکبر. میتی را غسل دادند، کفن کردند، آوردن مقابل شما نماز چه بخوانی؟ میت بخوانی. خب از کجا معلوم که غسلش چیه؟ درست باشه؟ از کجا معلوم کفنش درست باشه؟ از کجا معلوم هنوتش درست کرده باشه؟ شما میدانید غالبا اونایی که متصدی میشوند برای این امور تجهیز میت، غالبا اینا مسائل شرعیش را هم نمیدانند، غالبا هم بی سواد. حالا اگه یه آقایی فوت میکند، یه آقای دیگه میرد متصدیه، چه میشه؟ تجهیزش میشه؟ اون برای عموم مردم که آقایون نمیرن لخشن که، یه مشتب باس مردشوره، چقدر سواد دارد؟ هیچ. چی بلد است؟ درسته یا نه؟ خب شما تا مرده رو آوردن جلودون نماز رو شروع میکنید، فحص نمیکنید کی اینو شست؟ مشتبه باست بیا بینم. خدا بابا دو بیامرزه چجوری شستی؟ بگو برای من ببینم. این کارو میکنی؟ کسی این کارو چجوری کفنش کردی؟ بگو ببینم. قبل کفن هنوتشو چجوری کردی؟ اینا رو میپرسید؟ وای میشید نماز میت رو بخونید. الله اکبر. بنابراین یا اعمال نائب، شما یه نائب گرفتید امسال فرستادید حج برای خودتون یا بابادون، تموم شد. از حج که میاد میرین دیدنش میگون تقبل الله، درسته؟ میگون ببخشین حجی، یکی یکی گزارش بده ببینم چی کار کردی. سنگ روز عید جمره عقبه را هفته را دیدی خورد؟ این سوالا را میکنی؟ یا آمد گفت من یه سال نماز بابا دو خوندم، 30 روز روزه که بهم داده بودی یا گرفتم، ختم قرآنی یا که داده بودی چه کردم؟ تمام کردم. اینا همه رو شما حمله بر چه میکنی؟ حمله بر صحت. میگوی خب حالا نه، بذار یه حج دیگه برا بابام بدم. میکنی این کارا؟ نمیکنی. آن میگوی به دلم نچسبیدی یه حج دیگه؟ اعمال نائب رو حمله به صحت میکنی. معاملات صادره از وکلا، معاملات رو که همه رو خود شخص انجام نمیده، اونایی که ثروت‌های کزا و کزا دارن، غیر من و شما، اونا وکیل داره، خودش خرید و فروش نمی کند. که کی خرید و فروش می کند براش؟ وکیلش. این از کجا می دوند وکیل درست خرید درست فروش؟ همه چه می شه؟ محکومه به چیست؟ به صحت هست. یا آقا مثلا خودش اینجا نیست، درسته؟ خودش خارجه، یه وکیل دارد اینجا، براش وکالتنامه نوشته، شما وکیل تام الاختیار من هستید در تمام چی؟ اموال من، خرید فروش جا به جایی چیه؟ یه وکالت تام الاختیار داده است به یکی رفته. حالا این آقای وکیل چی کار میکند؟ ریزش ازش میپرسن، میگه آقا اون خونه رو فروختم به جاش اینجا رو خریدم، مثلا همین گزارشش اینه. به کی فروختی؟ چند فروختی؟ چجوری فروختی؟ صیغه بیع رو چجوری جاری کرد؟ اینا رو میپرسن. شما به یه آقایی گفتید برای شما عقد بخونم، درسته؟ عقد نکاح. این آقا عقد نکاح خونده است برای شما. شما اون وقت حواستون پرت بود. بعدن میگوی این آقا درست خون یا پیرمرد، اصلا غلط و غلوط خون. بعد میری ازش پرسی آقا ببخشید اون شب اومده بودید عقد ما رو بخونید، چی خوندید؟ بگون ببینه. خصوص بعض آقایون که میارن سنشون بالاست عقد بخونن، صداشونم در نمیاد دیگه، یه جوری میخونه که هیچکی هم نمیشنه. میگه آقا چی گفتی؟ ها
میپرسی؟
نه. وقتی وکیل برای شما کاری رو انجام میدهد، او فعل وکیل حمله بر چه میشه؟ حمله بر صحت. عمل ولی، ولی طفلیست، مال طفل را ولایت داره، از باب ولایت چه میکنه؟ تصرفاتی میکنه. او تصرفات را محکوم به چیست؟ به صحت. عمل وصی، یه وصیتی است و یه وصیی است. این وصی یه کارایی کرده است برای وصیت. کسی میرد ازش بپرسد چه کردی؟ نهایت اولاد میت میگن آقا وصیت بابا ما تموم شد. میگه بله، وصیت انجام دادم، تموم شد. چی کار کردی؟ به کی دادی؟ چقدر دادی؟ این حرفا تو کار نیست. اگر شما حمله بر صحت رو اینجاها بنا نگذارید، سنگ رو سنگ بند نمیشه. متوجه شدید؟ و لذا این استدلال شیخ میگه اگر شما حمله به صحت در فعل غیر را نپذیرید، هم معاشتون به هم میخورد، هم معادتون. به خاطر عدم اختلال به معاش و معاد، شما مجبورید افعال دیگران رو چه کنید؟ حمله بر صحت کنید. این برهان و استدلال شیخ. ببینیم آیا این تمام است یا نه. انشاءالله روز شنبه، فردا سه شنبه که شهادت روزه داریم، چهارشنبه هم ساعت 10 روزه ما شروع میشه تا نماز. همینجا هر آقایی میخواد بیاد بیاد. و چهارشنبه چه داریم؟ چهارشنبه من این مصاحبه دارم، زمیان ضبط کنن، مجبورم درس رو تعطیل کنیم. بین و تعطیلین هم که هست، بنابراین درس دیگه رفت انشاءالله برای شنبه. خدا مصاحبه رم زوری اومدن میگن بکن عرفه پنشم نمیشه. اشکال آقای فشارکی بفهم. حالا به تو چه؟ و صلی الله علی محمد و آله.